يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق فرمودن که در نظر دوم که اقسام عقوبت و حد زانی هست، عبارت است از قتل و رجم و جلد و جز و تقریب. بعد فرمودن که اما القتل فیجب علی من زنا بذات محرم کالام والبنت و شبههما. حالا تا به بعدی ها این عبارت رو مورد بحث قرار دادن که اولا خود ما باشیم و این عبارت در ظاهر فتوایشون این هست که حکم قتل مال کسی است که با محارم سببی خودش زنا کرده باشه. چرا؟ برای اینکه مثالی که زدن میگن کل ام و البنت و شبهه ما، یعنی مادر و دختر و شبه مادر و دختر، مثل خواهر یا مثل خاله و مثل عمه و کسانی که از راه نسب حرمت نکاح درشون هست. ظاهر این عبارت اینه. این استظهار، خب حالا اصل این که من زنا به ذات محرم حکمش قتله، دیروز صحبت شد، روایتش هم خونده شد، و نسبت به مرد خیلی روشن بود، نسبت به زن ما درست دقت نکردیم. نسبت به زن هم ذیل همون روایت جمله صراحت داره. از این جهت من روایت رو دوباره میخونم که دلیل این که من زنا به ذات محرم قتله، هم زانی و هم زانیه هر دوشون محکوم به قتلن، چون در باب زن و کشتن زن معمولا کمتر موافقت میکنن که قتل درباره زن انجام بگیره، ولی این روایت به صراحت داره که اگر اون زن تابعت هو، یعنی موافقت کرده باشه با زانی در این زنا، زنای ذات محرم موافقت کرده باشه، اون هم مثل همون زانی ضرب ضربتن به سیف. عبارت رو لطف کنید. حالا عبارت روایت اینه، روایت از نظر سند مرحوم صاحب جواهر تعبیر خاصی دارن، میفرمایند که ففل حسن که صحیح. ما عرض کردیم سند رو که خوندیم گفتیم بالاخره مورد وثوق قطعا، ایشون میگن حسن که صحیح، یعنی از نظر سند مشکلی نداره. تعبیر صاحب جواهر درباره سند این روایت که میپرسد از حدیث علیه السلام از زانی، بله، من زنا به ذات محرم حتی یواقعها ضرب ضربتن به سیف، یعنی در حقیقت حکم از اول بیان شده، سوال و جوابی در کار نیست. امام علیه السلام فرمودن که من زنا به ذات محرمن حتی یو واقعه ها زوره و ضربتن به سیف اخذت ما اخذت. منتها روایات دیگه این اخذت ما اخذت رو معنا کرد که چون پرسیدن که حالا بالاخره با یه شمشیر بزنیم بهشون، قتل قتل با شمشیره، کجاش بزنیم؟ گفتن به رقبه یا به اصطلاح عنق. به ظاهرش در اینه که تفسیر کردن به قتل. تفسیر این که زور و ضربتن به سیف به قتل به کمک روایات دیگه است و روایات عامه، که حالا اون روایت عامی رو هم میخونیم. دنبال این روایت داره که و ان کانت تابعت هو ضربت ضربتن به سیف اخذت منها ما اخذت، که معلومه که خیلی سریع اونجا داشت اخذت منها ما اخذت، اینجا دارد اخذت منها مؤاخذت، یعنی اگر اون ذات محرم، یعنی مادر یا خواهر یا دختر یا عمه خاله، اونایی که از راه نسب حرامند با زانی همراهی کرده و موافق بوده با زنا، مکره نبوده، اون هم مثل زانی زور بد ضربتن به سیف اخذت منها ما اخذت. بعد راوی میپرسه که خب اگر فرض کردیم که زانی و مزنی علیه هر دوشون با رضایت این کارو کردن، با توافق این کارو کردن، خب کسی نمیفهمه که بخواد اینا رو مجازات بکنه، که هر دوشون راضی بودن، هر دوشون با توافق رفتن دنبال یک کار خلافی مرتکب شدن. از این جهت راوی سوال میکنه که قیل له فمن یضربها ولیس لهما خصم. خب بعد از اینکه این زانی و مزنی علیها با توافق این کار رو کردن، بعدم شما میگید حکمشون قتله یا ضربه به سیفه، یا قتل به سیف و ضربه به سیفه، ضربتن واحده. فمن یضربها ولیس لهما خصم قال ذلک علی الامام اذا رفع الیه. حضرت فرمودن این مربوطه به امامه، اگر مثل اینها رو بردن پیش امام، یعنی مربوطه به حاکمه بالاخره، سلام علیکم، مربوطه به حاکمه، اگر پیش حاکم داستان رفت رو بلا، اگر خب حالا پیش حاکم نبردن اصلا، رفت پیش حاکم، بالاخره زنایی واقع شده، بعدم انشالله که توبه کردن. خب حالا اصل این روایت دلالتش بر این که حکمش حکم قتله، چه زانی و چه مزنی علیها، در صورتی که مزنی علیها مطاوع بوده و در حقیقت تسلیم بوده در این کار خلاف و زنا. ظاهر از رو بدتر بتن به سیف اخذت منهما اخذت یا اخذت منها ما اخذت، در هر دو یعنی ضربه با شمشیر برای قتله. تأیید این رو آوردن اون روایت معروف نبوی هست، در کتب عامه هست، که حضرت فرمودن که من وقع علی ذات محرمن فقتلوه. این روایت در سنن بیهقی آمده، در جلد هشتم سنن صفحه 237 صاحب جواهر نقل کرده. من وقع علی ذات محرمن فقتلوه. این نقل روایت نبوی در حقیقت تأیید گرفتن که ضرب ضربتن به سیف، پس همون قتله، یعنی روایت میتونه تأیید کنه که حکمش قتله. مسئله مهم در این بحث همین مسئله نسب و سبب و رضا هست، که آیا این که کسی با ذات محرم زنا بکنه حکمش قتله، این ذات محرم یعنی چی؟ قدر متیقن ذات محرم، محرم نسبی هست، یعنی مادر و خواهر و دختری که خود محقق مثال زده و بعدم فرمودن شابه هما، و ظاهر شابه هما یعنی نسب رو بهش توجه دارد و معلوم نیست که سبب رو چه نکاح باشه، مثل مادر زن که با نکاح حرام میشه، مثل دختر به اصطلاح زن که با نکاح حرام میشه، و همینطور کسانی که با نکاح حرام میشن، مثلا زن به اصطلاح پدر، زن پسر، اینا که از راه نکاح حرام میشن مورد بحث قرار داره، و یا کسانی که از راه رضا حرام میشن، یعنی مادر و خواهر رضایی و همینطور سایر محرمات رضایی، اینا مورد بحث قرار گرفته. کاشف اللسام تعبیری دارن که التحجم علی الدماء یوجب قصر حکم را بر محرم نسبی. حاصل فرمایششون این میشه، چون میگن که اگر ما بخوایم بگیم من زنا به ذات محرم یا ذات محرم، منظورمون هر محرمی هست، چه نسبی، چه سببی، چه رضایی، این در دماء تهجم کردیم، یعنی در قتل نفس اشخاص هجوم کردیم، بیمبالاتی کردیم و در حقیقت سبب شده که ما خیلی ها رو به قتل کشوندیم، مادر زن آدم یا دختر زن آدم یا مادر رضایی اگر کسی باش زنا کرد، خب رجم بشه، جلد بشه، ولی قتل چرا؟ و این تهاجم بر قتل موجب میشه که ما مثلا یه مقداری تردید بکنیم. به هر حال عنوان تهاجم بر دماء رو ذکر کردن، گفتن چون میدانیم که شارع بارها صحبت شده در دماء و در فروج حساسیت داره و تا اونجایی که امکان داره ملاحظه میکنه که احترام دم و فرج حفظ بشه، یعنی ناموس اشخاص و جان اشخاص باید محفوظ بمونه، اون وقت ما اینجا بگیم که من زنا به ذات محرم فیجب علیه القتل، و بعدم بگیم که ذات محرم یعنی من یحرم نکاحه کان به سبب نسبی، کان به سبب رضا، کان به سبب نکاح، هر چی میخواد باشه، هر کسی که حرام است برش نکاح، این ذات محرمه، بنابراین موجب حکمش قتله. این تهاجم بر دماغه. بعد نقل میکنن که صاحب ریاض هم همین شبهه رو داشتن و گفتن که تهاجم بر دماغه و احتیاط ایجاب میکنه که ما به قدر متیقن مثلا اکتفا کنیم و اون همون فقط محرمات نسبی هست و سببی رو به هیچ وجه نگیره، حالا چه نکاح و چه رضا، محرمات نسبی اکتفای به همون بکنیم. بعد بله مادر زن ما حرمتش ما نکاحه، بالاخره مادر آدم مولد انسانه و تولد و تولد و به اصطلاح نسب سبب رابطه بین این دوتا هست و سبب حرمته، یعنی نسب سبب حرمته. ذات محرم یعنی کسی که حرام است نکاهش، یا محرم است بر یا محرمی به انسان است، یعنی لازم نیست حجاب رو حفظ بکنه. و مادر، دختر، مثلا خاله، عمه، اینا همشون به خاطر نسب به اصطلاح ارتباطشون با آدم ارتباط محرمی یا محرمی هست. اما مادر زن آدم تا آدم عقد نخونده باشه مادر زنش که براش حرام نیست که، با عقد انسان مثلا یک زنی را مادر اون زن بر انسان حرام میشه، این با نکاح، با عقد نکاح حرام شده. یا اون زنی که آدم عقد کرده یه دختری داره از شوهر دیگری، با عقد اون دختر بر انسان محرم میشه یا محرم میشه، خب اون دختر زنا اگه بکنن اون این با ذات محرم نیست، یعنی همین بحث تهاجم بر دماء. خیلی خوب
شمول میده، من قرارم بیشتر روی اون رضاست که این
چی، چون حالا به رضا میرسیم، رضا به همین جوره فرق نمیکنه، این تهاجم بر دماغه. مادر به اسم رضایی هم شیر مال مرد دیگه بود و یه زن دیگه بود و هم غذاش رو اون مرده داده، هزینش رو دستگاه شیرساز بدن یه زن غریبه هم سبب شده که استخونبندی این بچه تشکیل شده. خیلی خوب، ولی بین این دوتا، بین این بچه و بین اون زن تولد تناسبی نسبی نیست، نسب وجود نداره. شارع فرموده است، حالا میرسیم، شارع فرموده است الرضا و لحمتون که لحمت نسب، حالا میرسیم به این مسئله که خب بحث در باب رضا مفصل در کتاب نکاح مفصل بحث شده. شک نیست که مادر رضایی حرامه، نکاحش حرامه، شک نیست که دختر رضایی یا خواهر رضایی یه حرامه، و همینطور اگر سرایت در رضا رو وسیع بگیریم با بحثی که در باب رضا هست در حرمت شک نیست. بحث اینه که اینجا که فرمودن من زنا به ذات محرم یجب علیه القتل، این ذات محرم وسیع و گسترده است و اهم از محرم نسبی و سببی و رضایی است یا نه؟ آقایون میگن اولا عبارت محقق که فرموده است کل ام و البنت و شبهه ما، ظاهرش اینه که میخواد اختصار بر نسب داشته باشه، و شبهه ما هم یعنی شبه مادر و دختر، یعنی عمو خاله مثلا، اما دیگه شامل مادر زن نمیشه، شامل عروس نمیشه، شامل دختر زن نمیشه، شامل سایر مثلا محرمات رضایی نمیشه. حالا به هر حال بحث اینه، کاشف الغطا فرمودن باید اقتصار کرد بر حرمت نسبی برای اینکه جلوی تهجم بر دماغ گرفته بشه، یعنی آدمکشی بیمبالاتی نباشه. شما شک داریم اگر یک کسی با مادر زنش زنا کرد، یک کسی با دختر زنش زنا کرد، با عروسش زنا کرد، باید هر دوشون رو کشت؟ اطلاق من زنا به ذات محرم فیجب و قتله، این ذات محرمه، اما تهجم بر قتل برای اینکه ممکنه مقصود از ذات محرم فقط نسبی باشه. اگر فقط نسبی باشه، ما از کجا جواز قتل اینها رو میتونیم بگیریم؟ زنا کردن رجمن باید بشن و یا جلد باید بشن قتل متیقن، اما قتل باید داشته باشن اونم با شمشیر بذاریم بکشیمشون، این تهجم بر دماغه. این حرف صاحب عرض کنم که کاشف اللسامه و همینطور صاحب ریاض، همینطور این احتمال رو یا این شبهه رو دارد. مرحوم صاحب جواهر میگن که ظاهر ابن زهره و ابن حمزه و عرض کنم که ابن ادریس، بنیز و ادریس و زهره و حمزه هم این است که اینا هم چنین شبهی رو دارن، از حرفاشون استفاده میشه که احتیاط میکنن و در قتل ذات محرم غیر نسبی تردید دارن. بعد خودشون میفرماین که در صحاح و غیر صحاح، کتب لغت از جمله صحاح، وقتی معنا کرده گفته که یقال فلانون ذات محرم ای یحرم و نکاهو. خب یحرم و نکاهو اهل لغت وقتی ذات محرم رو معنا کردن، یعنی هر کسی که نکاهش حرامه، این شامل نسب و سبب هر دو میشه، شامل نسب و سبب و رضا و همه میشه، یعنی هم مادر زن رو میگیره، هم مادر و دختر و خاله و عمه رو میگیره، هم مادر زن و عروس رو میگیره و هم مادر و خواهر رضایی رو میگیره، فرقی نمیکنه، همه اینا یحرم نکاحه هست. و صحاح و اهل لغت معنا که کردن گفتن یقال فلانون ذات محرم ای کسی که یحرم نکاحه. بعد خودشون میفرماین که ما اینجا خود تردید واقعا داریم، خودشون میفرماین که مقصود حرمت یحرم و نکاحو من جهت سبب، من جهت نسب، نه من جهت سبب. و در حقیقت لغت رو تفسیر میکنن، میگن منظور من جهت به اصطلاح نسب هست. از کجا؟ بالاخره سه ها خودش یک لغتدانه، لغتدان معنا کرده، میگه یقال فلانون ذات محرم، یعنی ذات من یحرم نکاحها. من یحرم نکاحها کیا هستن؟ هم مادر و دختر و خواهر حرام است نکاحش، هم مادر زن و دختر زن و هم مادر و خواهر رضایی، همه اینا نکاحشون حرامه و یحرم نکاحها صدق میکنه. ایشون میگن که نه، یحرم نکاح ها من جهت نسب، و در حقیقت ظاهرش که من جهت نسبه. بعد آخرش برای اینکه یه خورده خودشون رو قانع بکنن و آخرش هم به همین طرف پیش میرن، مسئله تبادره و میگن که متبادر از ذات محرم، یعنی در فهم اولیه وقتی گفته میشد ذات محرم، فهم اولیه در ذات محرم یعنی نسب. اما اینکه حالا مادر زنم حرامه و یا مادر رضایی حرامه، درسته اونم حرامه، اما یطلق حرمت بر اونها به اطلاق عام از حقیقت و مجاز، گاهی مجازن اطلاق میشه و معلوم نیست اطلاق حقیقی باشه. درسته که اونها هم ذات محرمن، درسته که اونها هم حرام است نکاحشون، درسته که تعریف صحاح و یقالات محرم یعنی من یحرم نکاح ها صدق میکنه، اما صدق اینجا لعل صدق مجازی باشه. خب همینجا مورد حرف و بحث هست که واقعا درسته که استعمالات اعم است از استعمال حقیقی و استعمال مجازی. خلاصه میدان یک میدان تصمیم گیری سختی هست. از طرفی به قول صاحب کشف اللسان و صاحب ریاض و یا همین ابن زهره و نمیدونم تعدادی از این فقهای معروفی که اسامیشون رو ایشون بردن، اینا در حقیقت توهم تهجم بر دماغ رو دارن و میگن یک بی احتیاطی در آدم کشی هست. ولی خب این طرفی ها هم میگن که اطلاق من زنا به ذات محرم حد طرفه و حد طرف قطع با محرم با کسی که نکاحش حرام است زنا کرده و این زنا زن به اعظمه، در تعبیر بعضی ها داره زن به اکبره یا زن به اعظمه غیر از زنای معمولی. یه وقت با آدم با یه زن اجنبی زنا میکنه، خیلی خب زانی و مزنی یه زن و مرد اجنبی هستن، یه گناهی کردن، یه حدی هم دارن که جلد یا رجمه یا هرچه هست بر اساس شرایطی که دارن. اما یه کسی که محرم به ذات هست و یا محرم به سبب نکاح هست، یعنی محرم غیر از یه اجنبی است، زن اجنبی هم بر انسان حرام نکاحش، بدون عقد نمیتونه باش مباشرت بکنه، ولی با یه صیغه یا حلال الکرام یا حرام الکرام. اما مادر با صیغه که حلال نمیشه حرام نمیشه، خواهر دختر که با صیغه حلال حرام نمیشه، یعنی حرمتش یک حرمت عمیق ذاتیه. در محرمات به اصطلاح ذات محرم سببی و نسبی و در حقیقت رضایی حرمتی است غیر از حرمت اجنبیه. زن اجنبی هم بر انسان حرامه و مادر و خواهر هم حرامه، اینا هم حرامن، اما این حرمت حرمت شدیدتریه و زنای با اینا زنای شدیدتریه. وقتی زنای شدیدتریه اقتضا میکنه که عذاب شدیدتر هم برش باشه. پس اطلاق، خلاصه من میخوام حرف دو طرف رو دقیقتر متوجه بشیم و بعد در انتخاب کار خیلی سختیه. اطلاق من زنا به ذات محرم یجب و قتله یا یضرب ضربتن به سیف اخذت منها ما اخذت، چه زن و چه مرد در هر دوش بود، یا اون روایت عامی که من زنا به ذات محرم یجب قتله، این فرقی نمی کنه که مادر و خواهر و دختر باشه و یا مادر خواهر رضایی باشه یا مادر زن و عروس باشه، فرقی نمی کنه، اینا همه از ذات محرم هست، یعنی نکاحشون حرامه. اطلاق دلیل، بله خواهر زن هم حرامه دیگه، خواهر زن حرام سببیه، مثل مادر زنه، فهمه می کنه خواهر زن و مادر زن و دختر زن همش حرام است به خاطر سبب نکاح. نامحرمه، بله میدونم، خواهر زن اجنبیه است، اجنبیه است، یعنی با نکاح حرام نشده، قبل از نکاح هم حرام بوده بعد از نکاح هم حرامه. بله خواهر زن قبل از نکاح حرام بوده بعد از نکاح هم حرام بوده، یعنی وقتی آدم یه زنی میگیره فقط زنش برش حلال میشه، خواهرش که برش حلال نمیشه، که مادرش برش محرم میشه، دخترش برش محرم میشه، یعنی به خاطر نکاح وقتی آدم زن گرفت کیا برش محرم میشه یا کیا برش حرام میشه نکاحش، دقت کنید. حالا اگه سوال کردید جوابتون لطف کنید، آدم وقتی زن میگیره چند نفر برش محرم میشن؟ یکی زنش محرم میشه، یکی مادر زنش محرم میشه، یکی دختر زنش محرم میشه، ولی خواهر زنش محرم میشه؟ نه، ازدواج مثل زن هم، همه زن ها ازدواجشون حرامه و با عقد هم حلال میشه، خواهر زن هم جمعش حرامه، ولی اینا طلاق بدونه میتونه بگیره، ولی اشکال نداره که خواهر زن زنش طلاق بده خواهرشو بگیره، اشکال نداره، جمعش حرامه، ولی اصل نکاحش حرام نیست. خیلی روشنه، لطف کنید دیگه، حالا بحث مباشر دو نفری نکنید، مسئله گم نشه، دور نشیم از بحثمون. خواهر زن مثل یک زن اجنبیه است، فقط جمعشون با زن حرامه، نه اینکه حرمت ذاتی داره، برخلاف مادر زن و به اصطلاح دختر زن. حالا به هر حال بنابراین تهجم بر دما یک مانع هست که ما بگیم یجب و قتله شامل هر کسی که نکاحش حرام است بشه، چه نسبی و چه رضایی و چه سببی. این موجب میشه به قول کشف اللسان و صاحب ریاض و همون سه نفر ابن زهره و عرفزانم ابن ادیس ابن حمزه که صاحب جواهر از اینا نقل میفرماین، اینا قائل هستن تهجم بر دمایه. البته تهجم بر دما رو فقط به کشف اللسان نسبت دادن، ولی میگن این آقایون هم به این طرف رفتن، یعنی نمیگن اینا هم قائل به تهجم هستن. من دارم میگم اون چیزی که به اجازه عرض میکنم که دارم همین رو توضیح میدم که به عنوان تهجم بر دما مانع از سرایت به اصطلاح وجوب قتل رو به حرمت غیر نسبی دانستن و محرمات دیگر رو گفتن که زناش حرامه و جلدم داره ولی قتل نداره. خب این طرف دیگه و ظاهر عبارت محقق هم مثلا همین مسئله هست. صاحب جواهر بعد از اینکه نقل قول به اصطلاح صحاح رو میکنن و تردید میکنن برای اینکه خودشون رو قانع بکنن، میگن استعمال عام است از استعمال حقیقی و مجازی. درسته که لغتاً به مادر زن و دختر زن هم میشه گفت ذات محرم و به قول صحاح اذا یقال فلانون ذات محرم یعنی من یحرم نکاح و علی، و من یحرم نکاح و علی شامل به اصطلاح سببی هم میشه، شامل رضایی هم میشه، ولی استعمال مجازیه. چون استعمال اعم است از استعمال حقیقی و مجازی، ما تو روایت وقتی گفت از من زنا به ذات محرم باید بگیم مقصود اون مستعمل حقیقیه. مستعمل مجازی رو نباید در روایت بیاریم و بگیم مقصود از ذات محرم در روایت که حکم قتل رو ذکر کرده قدر متیقنش ذات محرم حقیقیه و ذات محرم حقیقی قدر متیقنش نسبیه، بنابراین در رضا و در غیر او نمیتونیم حکم به قتل بکنیم. و در پایان بالاخره بعد از فراز و نشیبها یه عبارتی دارن که ظاهرا این عبارت دیگه منتخب ایشون هست، یعنی فتوای صاحب جواهره. اون آخرش میفرماین که عرض کنم که اونطور که من اینجا یادداشت کردم و هین ازن در اونجا میفرماین که قبلش باز یه بحثی دارن که خوبه به این بحثم اشاره بکنم و بعد انتخابش رو بگم. یعنی خیلی تردید داشتن وقتی صحبت حقیقت و صحبت اهل لغت رو نقل میکنن، صحبت عرض کنم که کاشف الغطا رو نقل میکنن، بعد میگن که خوب دقت بفرمایید، یعنی اگر آدم با یه ظن اجتهادی به یک جای رسید و ظن اجتهادی لازم العمل شد، دماغ غیر دماغ فرق میکنه؟ فرقی نمیکنه دماغ غیر دماغ. اگر انسان حجت دارد، حجت شرعی بر لزوم عمل به یک شیئی، ولو با ظن اجتهادی که لازم العمل است، یعنی مجتهد از طریق ظن حاصل من روایت واحده به قول خودشون او روایات متعدده، فرقی هم نمیکنه که اون ظن اجتهادی حاصل از خبر واحد باشه یا خبر متعدد باشه، ولی بالاخره ظن اجتهادی است که علی المجتهد العمل بزنه و له ان یعمل بزنه و یفتی بزنه. خب اگر با ظن اجتهادی رسید به این که ذات محرم یجب قتله، حالا سندش خبر واحد باشه اخبار متعدد باشه، چه فرقی میکند بین دماغ و غیر دماغ؟ خب یجب قتله با مثلا یجب رجمه با یجب جلده چه تفاوت میکنه؟ هر دوش با ظن اجتهادی ثابت شده، اونجا ظن اجتهادی نه ظن اجتهادیه. بنابراین این که فرق بذارید بگید تهجم بر دماء هست، در حقیقت تردید میکنن. به عبارت دیگر خواستن بگن که به نوعی جواب از کاشف القضا داده باشن. عبارتشون اینه لا فرقه، من دیدم حالا این تردید هست یک بحث اجتهادی، گرچه آخرش هم قبول نمیکنن، ولی خودشون میفرمایند که قلتو لا فرق علی الظاهر بین الدم و غیره بعد فرض حصول ظن الاجتهادی الذی یجب العمل به. سواء کان ضعیفا او قویا و سواء کان ناشئا من خبر واحد او متعدد. نعم قد یقال المنساق من ذات المحرم عن نسبی. اگر شما بگید که همون تبادر و منساق و در حقیقت منصرف به مثلا اون هست، که این منساق و منصرف یک حجت شرعی به راحتی نیست که آدم بگد انصراف از این مسئله داره، مگر احتیاط بخواد بکنه. خب احتیاط یه حرف دیگه است. روایت میگوید من زنا به ذات محرم یجب قتله. لغت میگوید ذات محرم یعنی من یحرم نکاحها. من یحرم نکاحها اعم است از اون کسی که با نسب حرمت نکاح پیدا کرده، مثل مادر و دختر و خواهر، یا از راه سبب حرمت پیدا کرده مثل ام و زوجه و بنت و زوجه، و یا از راه رضا حرمت پیدا کرده مثل مادر خواهر رضایی. همه اینا یحرم نکاحها، و ما یحرم نکاحها ذات محرمه مطابق تعریف لغت. و روایت هم که میگوید من زنا به ذات محرم یجب قتله. بعد شما بگید استعمال اعم است از حقیقت و مجاز، و ذات محرم در رضا و در سبب نکاهی مجازی است و در نسبی حقیقی است و در حقیقت روایت رو منصرف به حقیقی میکنی. اینا با حجیت اجتهادی نمیخونه. مجتهد اون کسی که وقتی دلیل پیدا کرد، ولو دلیلش زنیه، دلیل زنی وقتی حجت شرعی بود، روایت خبر واحده یا خبر متعدده. حالا اینجا که خبر متعدده اتفاقا، حالا این یک روایت هست که همه بهش تمسک کردن، ولی در باب یجب قطعه روایت متعدده. اکثران هم همین ضرب به سیف در وطن واحده، بعدش هم تعریفی شده که مقصود از ضرب بنای عنق و رقبه هست یعنی قتل. در یه روایت دیگری هم دارد که حتی سوال میشه که یراد قتل و حضرت هم یراد قتل. خب اگه برای کسی زن آور نیست بحث دیگه است. یعنی اگر کسی این روایت رو بخونه، ببینید این هر مجتهدی وقتی این روایت رو میخونه که امام فرمودن من زنا به ذات محرم یا ذات محرم حتی یو واقعه ها ضرب ضربتن به سیف اخذت ما اخذت اخذت منو ما اخذت، درباره مزنی و علیه هم دنبالش فرمودن که و این کانت تابعت هو ضربت ضربتن به سیف اخذت منها ما اخذت. اون زنم اگر تبعیت کرده باشه، یعنی با رضایت در شد. آخرش هم سوال میکنه که وقتی این دوتا با رضایت زنا کردن کی میخواد این رضایت؟ حضرت میفهمن اگر آوردن پیش امام و حاکم باید بزن، اگر نیاوردن خب نیاوردن، اون بحث دیگه است. درسته که با رضایت زدن. این روایت آدم بخونه میگه حکمش قطع نیست، حکم من زنا به ذات محرم قطع نیست، قطعا حکم من زنا به ذات محرم قطعه، قتله. منتها این ذات محرم رو چرا محدود میکنید؟ ذات محرم یعنی کسی که نکاحش حرامه. اهل لغت هم گفتن، سها و غیر سها هم گفتن ذات محرم یعنی که نکاحش حرامه. نکاحش حرامه فرق نمیکنه، مادر زنم نکاحش حرامه، مادر رضایی هم نکاحش حرامه. وقتی نکاحش حرامه مادر نسبی هم نکاحش حرامه. بنابراین من زنا به ذات محرم شامل همه اینا میشه. بعد شما از کجا میگید استعمال در اینا مجاز در اون حقیقته؟ و از کجا میگید روایت رو فقط محدود بکنید؟ این عبارت صاحب جواهر این دیگه، لا فرقه. خب باشه چه داره؟ ببینید وقتی لغت میگه ذات محرم یعنی من یحرم نکاحها، من یحرم نکاحها، خواهرم یحرم نکاحها، خاطر رضا خواهر رضایی هم یحرم نکاحها. نه خواهر زن مثل زن اجنبی میمونه، نه زن اجنبی هم یحرم نکاح، ولی یجوز عقدها. اینه که جواب ایشون رو عرض کردیم که نه بله، با هر زنی وقتی زن واقع شده محرم نیست، با هر زنی، زن اجنبیه، خواهر زن، زن اجنبیه است. اینه جواب ایشون رو دادیم، از راه نکاح حرام نیست، جمعش حرامه، ولی از راه نکاح حرام نیست که خواهر زن مثل یه زن غریبه است. زنش اگه خیلی هم عاشقش شده زنش طلاق میده اونو میگیره. در همین قوم یک کسی رو داشتیم که سالها این حاشیه رو گوش کنید، پس در همین قوم یه متمکنی داشتیم معروفه، سالها دو تا خواهر رو داشت، 6 ماه زندگی میکرد، 6 ماه زندگی میکرد، وضعش هم خیلی خوب بود. 6 ماه اینا طلاق میداد با اون خواهر زندگی میکرد، بعد اونا طلاق میداد با این خواهر زندگی میکرد، هر دوشون هم اداره میکرد، شرعن هم بود ولی جمعش حرام بود. خب این اشکالی نداره، اون بحث جداییه غیر از بحث ما. مثل با زن عجب یه زنا کرده، میتونم بگیرم یا نمیتونم؟ مثل با زن عجب میخواد بتونید میخواد نتونید، بحث دیگه است. عاشقش بودید، عاشقش بودید، برید بگیرید، ولی رجمش جای خودشه، جلدش هم جای خودشه، زنا جزای جایش خودشه، نکاح جای خودشه. خواهر زن رو اگر باش نکاح کرد، جمع بین دو خواهر حرامه، بله میتونه بگیره. اگر زن خودش طلاق بده میتونه بگیره؟ چه نمیتونه بگیره؟ باش نکاح کرده. حرمت ابدی نیست، حرمت ابدی نیست، ولی خواهر آدم، مادر آدم حرمت ابدیه، مادر زن حرمت ابدیه، زنان پیغمبر مادرن برای مسلمین، یعنی حرمت ابدی و حکم مادر رو دارن، یعنی هیچ کس نمیتونه نکاحشون بکنه. خواهر زن حرمت ابدی نداره، زنا هم که باش کرده باشه حدشو میخوره، بعدم اگر میخواد باش نکاح بکنه، زنشو طلاق میده باش نکاح میکنه، اشکال نداره، مثل زنا اجنبی میمونه، اون رفتی به این بس نداره. حالا به هر حال بذارید به نتیجه تمام بشه. صاحب جواهر میفرماین که لا فرق بین دماء و غیر دماء در جایی که زن اجتهادی باشه. البته بازم خودشون جرأت نکردن، عرض میکنم من دنبال این هستم که بالاخره، حالا ما هم نمیخوام بگیم منم جرأت میکنم، من خودم واقعا هنوز به جایی نرسیدم، ولی این حرفا رو که آدم دو طرف قضیه رو دنبال میکنه میبینه یک کسی مثل صاحب جواهر خیلی تردید کرده. آخرش مثلا اینجا میگن که لا فرق علی الظاهر بین الدماء و غیرها و غیرهی بعد فرض حصول زن الاجتهادی الذي يجب العمل به سواء كان ضعيفا او قويا و سواء كان ناشئا من خبر واحد او متعدد. بله ممکن است شما بگید که اون آخرش میگن نعم قد یقال منساق از ذات محرم نسبی است. منساق یعنی متبادر، یعنی انصراف، یعنی امثال اینا. با انساق و انصراف که نمیشه حجیت خبر از خبر انداخت. اونی که استدلال میکنه میگه روایت میگه من زنا به ذات محرم یجب قتلو، ذات محرم هم مطابق تعریف اهل لغت کسی است که نکاحش حرامه، نکاحش حرام است، اعم است از نسب و رضا و سبب، همه اینا نکاحشون حرامه، بنابراین من زنا به ذات محرم. بعد میگید تهجم بر دماء، دماء و فروج فرقی نمیکنه، دماء و اموال فرقی نمیکنه به قول ایشون. اگر دلیل اجتهادی دارید بر اینکه حکمش قتله، خب دلیل اجتهادی رو باید بهش عمل کنید، ولو زن اجتهادیه. و زن اجتهادی فرق نمیکنه که متعلق حکمتون دماء یا فروجه یا امواله یا ساده تر چیزهای دیگه است. زن اجتهادی اگر هست حجت اجتهادی دارید میتونید عمل بکنید. لا فرق علی الظاهر بین الدم و غیره بعد فرض حصول زن الاجتهادی الذی یجب العمل به، مگر زن اجتهادی نباشه. حرف دیگه است، مگر شما بگید این روایت مثلا آدم ازش نمیفهمه وجوب قتل رو. آدم میفهمه که وجوب قتله و موضوع وجوب قتلم من زنا به ذات محرم، روایت اینه من زنا به ذات محرم یجب قتل رو. واقعا این طرف هم کسی ممکنه یه خود احتیاط بکنه که آقای مجتهد این آقا با مادر زنش زنا کرده، با مادر رضایی زنا کرده، شما میگید فقط جلده، روایت میگه حکمش قتل، من زنا به ذات محرم یجب قتل رو. و ظهور روایت شامل اینم میشه. چطور روایت منصرف میکنید؟ چرا روایت منصرف میکنید؟ از کجا مطمئن میشید که من زنا به ذات محرم نسبی؟ قید از کجا میارید؟ اگر روایت داشت من زنا به ذات محرم نسبی، بله زنای با مادر زن رضایی یا با مادر مثلا با مادر زن دیگه این قطع ندارد، ولی من زنا به ذات محرم نسبی هم ندارد، روایت هم حجت شرعی است، به قول ایشون زن اجتهادیه. مجتهد از این روایت میفهمه که من زنا به ذات محرم یجب قتله، و من زنا به ذات محرم لا فرق بین این که اون کسی که نکاحش حرام است از راه نسب نکاحش حرام است، یا از راه سبب نکاح نکاحش حرام است، یا از راه رضا نکاحش حرام است، هیچ فرقی نمیکنه. ذات محرم یعنی کسی که نکاحش حرام است به اتفاق اهل لغت. پس من کاری به صاحب جواهر ندارم، میگم صاحب جواهر خودش نفسش مردده، از اون طرف میگه لغت اینجوری میگن، از اون طرف میگه کاشف لغت اینجوری میگن، از این طرف میگه زن اجتهادی و جیته، آخرش هم بالاخره یه جمله میگه که ایشون هم به این طرف آمده است، یعنی جرأت نکرده بگه قط. ولی من میگم چرا جرأت نکرده؟ اگر یه کسی روز قیامت اگر کسی بگه که آقا امام صادق فرمود من زن به ذات محرم یجب قتلو، آیا این مادر زن کانه یجب کانه یحرم نکاح او لم یکن کانه یحرم نکاح، شما از کجا میگید استعمال مجازیه؟ از کجا می؟ تو در اول حدود شبه هست، اینجا شبه نیست، صریح روایت زن اجتهادیه به قول ایشون، صریح روایت من زن به ذات محرم قیدی هم نداره. ذات محرم نسبی از کجا؟ من زن به ذات محرم یجب قتلو. خب این اقل اینم زن به مادر زنش، مادر زنش کانه یحرم علیه نکاحها به حرمت ذاتی، من زن به ذات محرم یجب قتلو. چرا نکشتیش؟ چرا فقط همین چند تا شلاق زدی بعد رفت مال زندگیش و موجب شد که دوباره بره زنا کنه، موجب شد تنین کنه جناب. حالا اینجا حجت نیست. خیلی بعید نیست با انصراف، بله. بله با انصراف، با تبادر، با انصراف. ببینید استدلال و اجتهادی مسئله است. احتیاط مسئله بگم. من خودم واقعا میگم احتیاط. به نظر من صاحب جواهرم در پایان باز با احتیاط رد شدن، اما وقتی این احتیاط پایش اینه که منساق از ذات محرم یعنی نسبی، چی گفت است منساق از ذات محرم یعنی نسبی؟ خود اهل لغت دارن میگن ذات محرم یعنی من یحرم نکاحها. بله نسبی قدر متیقنه، نسبی زودتر به ذهن میاد، تبادر به ذهن نسبیه، ولی اختصاص به نسبی چرا؟ اگر حجت شرعی داریم که زنای با ذات محرم، ولی حجت زنی اجتهادی که مجتهد بهش تکیه میکنه و فتوا میده، وگه همه فتواهایی که مجتهد نمیدن قاطع هستن به حکم خدا که هذا حکم الله، نه میگن ما یفهم من روایه اینه، ما از روایت اینو میفهمیم، روایت هم به قولشون چه واحد چه متعدد، وقتی زن اجتهادی داره زن اجتهادیش میگه ذات محرم حکمش قطعه. بنابراین احتیاط یه مسئله دیگه است، یعنی اگر او رو نکشتید ممکنه حکمش قتل بوده از فی نفس الامر، ولی شما نکشتید احتیاطاً تحفظاً علی دما، روز قیامت هم اگر گفتن باید بگید که مثلا تبادر بود و منساق بود و اینا، میگن این اجتهاد دیگه اجتهاد محتاطانه ای بود، همیشه با احتیاط رفتار کردی. خب حالا با احتیاط خیلی خوب، احتیاط دیگه، ولی احتیاط اجتهاد نیست، اصلا احتیاط کار اجتهادی نیست، احتیاط یه کار عملی هست که تصیرا ما هم احتیاط خلاف احتیاطه. فتوا یک مسئله است، در عمل به مقلدش میگه حالا این کارو نکن، احتیاطا این کارو بکن، یعنی چون نفس الامر من نمیدونم و واقعا نرسیدم و نتونستم جرأتم نمیکنم، خب این دیگه بستگی داره به جرأت یک مجتهد که حکم کنه. و الا ببینید دو طرف قضیه است، چه فرقی میکنه؟ تو چه فرقی میکنه؟ دلیلشون نمیگن حکم میگن خون طرفا دارید میریزید، خب خون طرفا بریزیم، این طرف هم خونشو دارید میریزیم، فرقی میکنه؟ استدلالشون که همینه که عرض کردم، کاشف الغطا میگن تهجم بر دما، این بقیه میگن احتیاط، بقیه میگن انسباق یا تبادر، میگن متبادر از کلمه محروم نسب، یعنی ذات محرم یعنی ذات محرم به نسب. ما هم تبادر قبول داریم، تبادر به معنای ما یسبق به ذهن، یعنی قبل از هر چیزی نسبی به ذهن مقدمه، اما این که غیر نسبی را خارج بکنه و از حکم بیرون بکنه حجت شرعی نیست، احتیاط بله هست. خود تبادرش هم مورد بحثه. حالا اما حرف آخره، اما حرف آخر صاحب جواهر که خودشونم به اصطلاح باید بگم احتیاط کردن، میگن وحینه ازن فلا تدخل السببیه و رضائیه من هذه الجهه، یعنی محرمات، یعنی من یحرم نکاحها از ناحیه سبب یعنی عقد و از ناحیه رضا لا تدخل در روایت من هذه الجهه. بعد میگن خب پس به قول شما همین جمله و اما ما دل علی ان الرضا لحمتون که لحمت النسب و نحوه مما یقتضی ثبوت حکم نسب را فیضعفه عدم و عمل معظم الاصحاب فی اکثر المقامات که المواریث و الولایات و غیره ما مما یفهم منه ارادت خصوص النکاح. میگن مسئله، حالا این یه خود راحت تر، این تا حدودی میشه قبول کرد، الرضا لحمتون که لحمت النسب، به اصطلاح که لحمت النسب، اینو میشه گفت ظهورش فقط در حرمت نکاهه و در سایر چیزها هم نیست. فقها هم همینجور عمل کردن، یعنی برای مثلا مادر رضایی اون حقی که برای مادر نسبی قائل شدن در میراث برای مادر نسبی قائل نشدن، یا مثلا در مسائل ولایتی مثل مثلا حضانت طفل قائل نشدن و در خیلی جاها در سایر حقوق قائل نشدن. و این که فقها در مسئله رضا برای مادر و خواهر رضایی بسیاری از احکام دیگر نسبی رو قائل نشدن، معلوم میشه در باب رضا فقط همون حرمت نکاهه، اما در باب به اصطلاح سبب که با عقد حرام میشه و حرمت ذاتیه دیگه این عبارت نمیاد. ولذا فقط ایشون هم اینو توجیه کردن. بنابراین حاصل بحث این شد، دو طرف قضیه استلالات چون روشنه، اگر از راه اجتهاد بخوایم بگیم حرف صاحب جواهر است که زن اجتهادی حجته، هیچ فرق هم بین دماغ و نفوس و غیر دماغ و نفوس نمیکنه، مجتهد هم با زن اجتهادیش میتونه عمل بکنه. ولی اگر احتیاط بخوایم بکنیم، با احتیاط بگیم بله نه یونساق و یا یتبادر و از به اصطلاح من ذات محرم، ذات محرم یعنی ذات محرم نسبی، و یه قید و رجیبمون روش بذاریم و خودمون رو خلاص بکنیم احتیاطاً. بله احتیاط، احتیاط نمیدونم این احتیاط خوبه یا خوب نیست، من خودم نمیدونم چجوره، ولی احتیاط اینم میگه. صلی الله علیه و آله.